سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه میگوید آتش‌بس در حلب تمدید شده است. دولت حسن روحانی میگوید دخالتی در انتخابات در انتخاب رئیس مجلس نخواهد کرد. و اوباما در پاسخ به پرسشی درباره دونالد ترامپ گفت ریاست جمهوری شغلی جدی است، سرگرمی نیست. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد آتش‌بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه آتش‌بس به غیر از حلب در استان لازقیه نیز از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. آتش‌بس در حلب بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه به شمار می‌رود. جنگ سوریه تا کنون 270 هزار کشته بر جای گذاشته است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید دولت حسن روحانی دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مجید انصاری گفته است دولت طبق اصل تفکیک قوا عمل می‌کند و اساساً دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نداشته و نخواهد داشت. علی لاریجانی ریاست دوره نهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، برخی اصلاح طلبان از معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای اسلامی نام میبرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست.
می‌خواهم تأکید کنم که در زمانه جدی هستیم و این شغل هم بسیار جدی است. این سرگرمی و نمایش نیست، بلکه رقابتی است برای ریاست جمهوری آمریکا.
سخنان دونالد ترامپ در مورد جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و ساخت دیوار در مرز مکزیک با اعتراض شماری از سیاستمداران از جمله تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه مواجه شده است. موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ در حالی مطرح شد که با کنارگیری تد کروز و جان کیسیک، آقای ترامپ تنها نامزد باقی مانده در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. نیروی هوایی اسرائیل برای 3 روز پیاپی صبح شنبه به نقاطی در نوار غزه حمله کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که حمله جنگنده این کشور در واکنش به پرتاب 1 راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل انجام شده است. در این بیانیه گفته شده که 2 منطقه زیربنایی حماس در جنوب نوار غزه هدف گرفته شده است. گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 4 روز اخیر ادامه پیدا کرده است. از روز چهارشنبه دست کم 12 راکت از سمت نوار غزه به اسرائیل شلیک شده است و در مقابل اسرائیل نیز بیش از 5 بار به نقاطی در نوار غزه حمله هوایی کرده است. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید 10 شبه نظامی القاعده در پی حمله‌های هوایی در یمن کشته شدند. به گزارش پنتاگون، هواپیماهای آمریکا شبه نظامیان القاعده شاخه یمن را در چندین نقطه این کشور هدف قرار دادند. وزارت دفاع آمریکا همچنین برای نخستین بار اعلام کرد تعداد محدودی از نیروهای نظامی این کشور به یمن اعزام شدند تا در مبارزه با القاعده شرکت کنند. این نیروها بیشتر در حوزه حمایت‌های اطلاعاتی برای ارتش امارات متحده عربی در یمن به کار گرفته شدند. خبرهای این ساعت رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو اما در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها رو همچنان میتونید از رادیو فردا پی بگیرید.
جامعه حیوانات مخصوصاً سگ‌ها در ایران داستان تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های پیش گزارش‌هایی از همه جای ایران منتشر شده که برای ما از حیوان آزاری مخصوصاً آزار سگ‌ها حکایت کرده. اما شاید برای همه ما این موضوع جالب بوده که در یکی دو سال اخیر اعتراض‌ها به آزار و اذیت حیوانات بیشتر شده و کنار انجمن‌های حامی حیوانات خیلی از مردم هم نسبت به بی‌اعتنایی و ظلم به حیوانات مخصوصاً سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپناه و خیابانی اعتراض کردند. اما این حساسیت به رعایت نشدن حقوق حیوانات چرا این روزها بیشتر دیده میشه؟ سلام، من بنیامین صدر امروز با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه شما هستم. در این برنامه به این موضوع نگاه میکنم که چرا حساسیت اجتماعی در برابر حیوان آزاری بیشتر شده و خیلی از مردم به خبرهایی که درباره آزار و اذیت حیوانات مخصوصا سگ‌ها میشنون واکنش نشون میدن. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. تعداد NGO‌ها و پناهگاه‌ها و اشخاص حامی حیوانات در ایران و در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشته. از حضور خیابانی و تجمع گروهی و اعتراضی به بدرفتاری با حیوانات گرفته تا کانال‌ها و صفحه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی که اخبار مربوط به حیوانات و به طور مشخص سگ‌ها و گربه‌ها رو پوشش میدن. اما چرا ما شاهد این حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق حیوانات هستیم؟ اون هم در کشوری که دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی در اون درباره این مسائل سکوت می‌کنن. روشنک، یکی از مخاطبان ما در تهران که خودش از معترضان به خشونت علیه حیوانات، درباره این که چرا حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این روزها بیشتر دیده میشه، به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
به نظرم دلیلش همین انتشار اخبار و تصاویری که مربوط به آزار حیوانات و حالا اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم که تاثیر مستقیم دارن بر دغدغه‌های افراد، به نظرم تاثیرش در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه و دست به دست شدن این تصاویر و فیلم‌های مربوط به آزار حیوانات.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال حقوق حیوانات در تهران، معتقده که این موضوع به دلیل تغییر نگاه شهروندان به نوع برخوردشون و همزیستی با حیوانات پررنگ شده.
این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. ببینید، هر چی که این تعداد حیوان‌های خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
واقعیت اینه که در ایران حیوانات بدون سرپناه و ولگرد شرایط مناسبی ندارن و حمایت مردم و گروه‌های مردم نهاد از اونها میتونه تداعی کننده نوعی مسئولیت اجتماعی باشه. اما طور که سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، به ما میگه، این مسئولیت اجتماعی و ظهور در عرصه عمومی به تنهایی کافی نیست، هرچند که برای بهتر شدن وضع حیوانات خیابانی یا ولگرد آغاز خوبی میتونه باشه.
تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 50 سال پیش داشتیم، هر جوری که دلمون خواست باشون رفتار بکنیم، آزارشون بدیم، هر جوری من دلمون خواست اونا رو نابود بکنیم، و اینه که هیچ احترامی براشون قائل نباشیم و یا بدترین چیزا رو به حیوانات نسبت بدیم در دشنام. یعنی چه در بعد فرهنگی، چه در بعد در واقع زندگی اجتماعی. اینا اون چیزاییه که به نظر من جامعه ما داره فکر میکنه و این نشانه یک تحول در جامعه و این اون چیزی که به نظر من هنوز متاسفانه به خاطر اینکه عرصه عمومی ما انقدر درگیر این مسئله نیست، نتونسته وسیع بشه. این هوشیاری جدید نیاز به این داره که تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما به طور فعال به میدان بیان و این نقش در واقع جدید رابطه با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش عمیق‌تر بکنن و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه.
بیشتر رساله‌های توضیح المسائل شیعه سگ رو حیوانی نجس می‌دونن. شاید برای همینه که کمتر مقام مسئولی در ایران با توجه به ساختار مذهبی حاکم درباره آزار یا حتی کشتن حیوانات واکنش نشون میده. با این همه در رساله‌های مراجع تقلید آزار و اذیت عموم حیوانات، حتی حیواناتی مثل سگ که نجس دونسته میشن، جایز نیست. پیام محبی فعال حقوق حیوانات به رادیو فردا میگه که اعتقادات مذهبی از نظر اون چندان ربطی به حیوان آزاری و بی‌توجهی به حقوق حیوانات نداره و بیشتر از سر ناآگاهیه.
ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه‌های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت‌های دیگه و اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی رو من بهش انتقال کردم شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
در متن رساله‌های مذهبی اومده که کشتن حیوانات حتی سگ‌های ولگرد هم جایز نیست مگر اینکه این حیوانات برای انسان خطرساز بشن. سعید پیوندی جامعه شناس اما برای ما میگه که اون چه اهمیت داره واکنش مسئولان یا متولیان مذهبی در جامعه و عرصه عمومی هست که باید به شکل‌های مختلف دست به اصلاح قوانین بزنن.
من البته فکر میکنم که بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت‌های اونا منعکس میشه همیشه میتونه یک تفاوت باشه. مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی ما یک دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان باز تعریف میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنند، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته.
همین چند روز پیش یکی از مسئولان سازمان بهزیستی خبر داد که یک دادگاه در استان اردبیل یک متهم پرونده سگ‌کشی در شهرستان بیل سوار رو به 74 ضرب شلاق و هفته یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات برای یک سال محکوم کرده. فارغ از انتقادهایی که درباره مجازات شلاق مطرح هست، این حکم واکنشی هست به یک مورد از صدها مورد نقض حقوق حیوانات در ایران. اما چرا نقض حقوق حیوانات و خشونت علیه اونها؟ مشکل کجاست؟ روشنک از تهران.
چرا حیوان آزاری انجام میشه؟ خب یه بخشش مربوط به فرهنگ جامعه است و یکی از نمودهای خشونت به نظرم که حالا بروز میکنه به این شکل در جامعه، ولی این موضوع فقط به فرهنگ مربوط نیست. از نظر من هم نیازمند آموزشه و همین که به هر حال خلأ قانونی وجود داره در این زمینه و به نظرم اون خلأ قانونی مهمتره که پر بشه.
اما اوضاع دفاع از حقوق حیوانات در جاهای دیگه دنیا چگونه است و چشم‌انداز اون در ایران چطور میتونه باشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس.
ما امروز اعلامیه جهانی حقوق حیوانات را داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوان را نمیشه اذیت کرد و باید این را در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بُعد احساسی و یک بُعد جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
در ماهای پیش گزارش‌هایی از آزار و اذیت سگ‌ها اعتراض تعدادی از مردم رو در تهران و چند شهر دیگه همراه داشت. من بنیامین صدر با شما تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.